أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه چهارم برای اثبات حرمت اعانه بر اسم، تمسک به حکم عقل بود که در کلام مرحوم امام مطرح شده، به این عنوان که عقل مستقل به این هست که اعانه بر اسم، به ایجاد مقدمه برای انجام دادن غیر حرام را، این هم مبغوضیت داره. استشهادم شده بود به اسم موثقه سکونی، که در موثقه سکونی در مورد شخصی که مقتولی که یک نفر او را نگه داشته، نفر دوم او را کشته، نفر سوم هم ناظر و دیدبان برای قصد بوده، در روایت اومده که هر ستا عقاب می شوند، قاتل قصاص می شود، ممسک حبس می شود الی ان یموت، ناظر و دیدبان هم چشمایش کور میشه. این استدلال بود. در کلام مرحوم های تبریزی مناقشه شده بود در این استدلال، به این که بین منع غی از منکری که یورید و فعله با اعانه بر اسم که انسان انجام بدهد، کاری که مقدمه برای حرام صادر از غیر هست، بین این دو مطلب فرق هست. دفع منکر، منع منکر در صورت تمکن، بله قبول داریم که لازم هست، واجب هست به حکم عقل، اما اعانه بر اسم به ایجاد ماهو و مقدمه حرام نسبت به شخص آخر، این دلیل بر حرمت ندارد، مگر در مثل اعانه بر ظلم. و اون روایت موثقه سکونی که در کلام مرحوم امام به او استشهاد شده بود، هم می شود بر منع، بر ترک منع منکر با تمکن از من. به الا اعانه بر اس ایجاد مقدمه حرام، ایجاد مقدمه حرامی که حرام از غیر صادر بشود، این دلیل بر حرمت ندارد، بلکه روایت موثقه ابن فضال شاهد بر جواز این اعانه هست، این ایجاد مقدمه هست. موثقه ابن فضال هم همون روایتی بود که وارد شده بود در جایی که شخص میگوید ما برای درو احتیاج به کارگری داریم که اینها روزه نمیگیرن، ما به کار اونها احتیاج داریم، اگر به اینها غذا ندهیم اینها پیش ما کار نمی کنن، میرن پیش دیگران کار می کنن. در چنین موردی امام علیه السلام فرمودن که عیب نداره، شما به اینها غذا بدهید، ولو اینها روزه نمی گیرن شما به اینها غذا بدهید. این روایت ابن فضال هم شاهد بر جواز اعانه بر اسم هست. این مناقشه مرحوم های تبریزی در ارشاد الطالب نسبت به وجه چهارم. در کلام بعض الاعلام در دراساتون فی المکاسب المحرمه از این مناقشه جواب داده شده، به این بیان که اینکه گفته بشه معین جرم به کسی که بعضی از مقدمات تحقق جرم را عالماً انجام بدهد در غیر مقدمه منحصره، در جایی که مقدمه منحصره نباشه، اینکه گفته بشه در نظر عقلا انجام دادن بعضی از مقدمات جرم قوی نیست و استحقاق ذم را ندارد، این مطلب قابل منع هست. و اون فرمایش مرحوم امام که ادعا کرده اند به حسب حکم عقلایی ایجاد مقدمه حرام هم مورد قبح عند العقلا هست، مقدمه برای حرام صادر از غیر ایجاد این مقدمه قبح عقلایی داره، این کلام مرحوم امام قوی جدا. و کسی بگه اینجا استحقاق ذم عند العقلا ثابت نیست، نه، مطلب اینطور نیست. بله، در جایی که مقدمه منحصره باشد، ایجاد مقدمه برای حرام صادر از غیر، این قبحش بیشتر هست، اقبح هست. اما اینکه در فرض عدم انحصار اصلا قبح نداشته باشه، نه، این قابل قبول نیست. پس نسبت به اصل وجهی که در کلام مرحوم امام اومده بود مناقشه، به این صورت جواب داده میشه، که نه، از نظر عقلایی این حکم ثابت هست که ایجاد مقدمه حرام هم مورد ذم عند العقلا هست. اما اینکه در مورد موثقه سکونی که در کلام مرحوم امام به او استشهاد شده بود، این که در ارشاد و طالب آمده است که در اینجا حبس ممسک للغیر حتی یقتل و تسمیل دو چشم ناظر و دیدبان به خاطر نظارت، این که در ارشاد طالب اومده این عقوبت کیفر این دو شخص که قاتل نیستن کمک به قتل کردن، عقوبت این دو شخص از باب عدم منع این دو از قتل هست، به خاطر اینکه من از قصد نکرده ام، این مطلب محل من هست و قابل قبول نیست، بلکه ظاهر امر در این موثقه سکونی اینه که کیفر این دو نفر غیر از قاتل، یعنی کیفر ممسک مقتول و ناظر، کیفر اینها به خاطر تصدی کل منهما لعمل وجودی هست که دخیل در تحقق قتل هست، به خاطر اینکه کاری انجام دادن، نه به خاطر ترک فعل عقاب شده باشند. عقاب در اینها به خاطر ایجاد فعله، به خاطر فعل وجودی هست، نه به خاطر ترک فعل. خب فعل وجودی از کسی که نگه داشته است مقتول بیچاره را، خب معلومه که اون نگه داشته تا قاتل بتواند او را بکشه. نسبت به ناظر هم که در روایت اومده کیفر می شود، چشمایش کور میشه، نسبت به ناظر هم فعل وجودی از او صادر شده، چون مقصود از ناظر در روایت کسی نیست که علی سبیل اتفاق نگاهش به صحنه قتل افتاده باشه، نگاه کرده باشه، نه، بلکه مقصود از ناظر در این روایت کسی است که عین للقاتل هست، ربیعه برای او هست، یعنی دیدبانی میکنه. به خاطر اینکه در مواردی که شخص بخواهد دیگری را بکشد، مترصد اینه که یک مکان خلوتی را پیدا بکنه که کسی دیگه نیاد اونجا مزاحم کار او بشود. لذا قاتل برای ایجاد قتل شخصی را استخدام میکنه که مراقب باشه تا افراد دیگه مطلع بر این قتل نشوند. پس اونجه که در موثقه سکونی اومده کیفر به خاطر عمل وجودی هست، نه به خاطر ترک منع از منکر، که در ارشاد طالب اومده بود که عقاب اینها به خاطر ترک منع از قتل بوده، با اینکه تمکن داشتن از قتل ولی ترک کردن تمکن از قتل را. خب نسبت به موثقه سکونی اشکال به ارشاد و طالب به اینه که کیفر اینها به خاطر ترک عمل نیست، بلکه به خاطر فعل وجودی هست. اما اون چی که در موثقه ابن فضال در ارشاد و طالب اومده که اینجا به خاطر در این مورد به خاطر با اینکه اونها روزه میخورن و روزه نمیگیرن، در روایت اومده که جایز هست صاحب مزرعه به اینها غذا بدهد، موثقه ابن فضال که در مورد غذا دادن به کارگری هست که روزه نمیگیرد، این باید حمل بشه بر صورت احتیاج به اضطرار عرفی، باید حمله بر اون صورت بشه، که ما اینکه ظاهر از روایت هم فرض اضطراره. خب در فرض اضطرار مانعی نداره، در فرض احتیاج به اضطرار عرفی مانعی نداره، اضطرار رافع تکلیفه، مشکلی نداره. همونطور که در غیر بحث اعانه بر اسم اضطرار موجب رفع تکلیف میشه، در مورد اعانه بر اسم هم همینه. پس جواز ایجاد مقدمه و اعانه بر اسم در موثقه ابن فضال حمل بر صورت اضطرار میشه، نه اینکه فی حد نفسی و به نحو مطلق اضطرار به نحو مطلق، بله، ایجاد مقدمه حرام و اعانه بر اسم حرام بشود. این هم جوابی است که فضل الاعلام از مناقشه ارشاد و طالب دادند. حالا باید ببینیم که نسبت به این وجه چهارم اصل این وجه تمام هست یا تمام نیست، و اون مطالبی که در استشهاد به این دو روایت، یعنی به موثقه سکونی که در مورد شرکت سه نفر در قتل شخص واحد وارد شده، و موثقه ابن فضال که در مورد قضا دادن به کارگری که روزه نمیگیرد، اون چی که در مورد اینها در استشهاد به این روایات بیان شده، کدوم یک از این استظهارها صحیح و تام هست. نسبت به اصل وجه که که ادعا بشه به حسب حکم عقلی، درک عقلی و استقلال عقل، اونچه که استقلال عقل، اونچه که در کلام مرحوم امام اومده که به حسب حکم عقل و عقلا ایجاد مقدمه برای حرامی که از غیر صادر می شود، این هم مورد مذمت عقلا هست و عقل قبح اولا درک می کنه. نسبت به این قسمت ملاحظه‌ای که وجود داره اینه که این درک قبح و استقلال عقل به عدم جواز به نحو مطلق نیست. همانطور که در وجه ثالث گفته شده باید تفصیل بدهیم بین مقدمات غریبه و مقدمات بعیده از یک طرف و بین فرض انحصار مقدمه و فرض عدم انحصار مقدمه، همون مطالب اینجا هم در بررسی وجه چهارم هم گفته میشه، تطبیق میشه. اینکه از نظر عقلی انسان مقدمه ای از مقدمات فعل حرام صادر از غیر را ایجاد بکنه، در جایی که مقدمه منحصره باشد و اون فاعل حرام، مرتکب حرام، نتواند عمل را از راه دیگه ای انجام بده، شخص آخری نباشد که کمک بکنه به این فاعل المعصیه که مقدمه منحصره باشه. بله، در مقدمه منحصره می شود ملتزم شد، اونم در مقدمه منحصره نزدیک و غریب. اما در مقدمات بعیده و در مواردی که انحصار در کار نیست، به طوری که اگر معین خواست که زید باشه اعانه نکنه، افراد دیگه پیدا می شوند که این کمک و اعانه رو بکنن، این مقدمه رو انجام بدن، اونجا حکم عقلایی یا حکم عقلی خوب ثابت نیست. نسبت به وجه اصل وجه چهارم باید تفصیل بدیم به همون تفصیلی که در ذیل وجه ثالث، در تقریب ثانی از وجه ثالث گفته شده، موارد انحصار مقدمه و غریب بودن مقدمه. در این موارد چون ایجاد مقدمه مصداق اقراء به حرام، سوق دادن دیگری به حرام حساب می شود، روی این حساب حکم به من و حرمت در این موارد ثابت هست. اما اون مطالبی که در ارشاد الطالب و در کتاب دراسات و المکاسب المحرمه نسبت به این قسمت بیان شده قابل مناقشه هست. اونچه که در ارشاد و طالب اومده که مرحوم آقای تبریزی فرموده بودن که ما در حکم عقل به منع منکر مع تمکن من قبول داریم این حکم عقلی را، که اگر انسان متمکن باشه از منع منکر باید این کار را انجام بده، که ظاهر عبارت ایشون اینه که به نحو مطلق این را قبول کردن. اشکال اینه که من همونطور که قبلا هم بیان شد، منع از منکر و دفع منکر به نحو مطلق نسبت به همه منکرات، نسبت به همه معاصی دلیل نداره. بله، در امور مهمه که در کلام مرحوم آقای خویی مثال شده بود، به قتل النفوس، نهب الاموال، حدک اعراض، در مثل در امور مهمه از این قبیل، معاصی عظیمه از این قبیل که اهتمامش خاره به عدم وقوعش محرز هست، در اینها منع از منکر به در جایی را که شخص متمکن باشه منع از منکر لازم هست و کسی که ترک بکنه این موجب استحقاق ذم اندل عقلا می شود. خب این قسمت که فرمودن ما قبول داریم از نظر عقلی منع منکر متمکن واجب هست، به اطلاقش به نظر میرسه که تمام نباشه، باید همون تقییدی که قبلا در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده همون تقیید را اینجا هم داشته باشیم. اما اینکه در مورد موثقه سکونی که 3 نفر بله رفع امر 3 نفر به محکمه پیش امیرالمومنین علیه السلام و حضرت در اونجا در کیفر این 3 نفر اینگونه عمل کردن که نسبت به ناظر حکم به تثمیل عین کردن، اون چیزی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده در این قسمت این بود که ایشون فرمودن اینجا تثمیل عین دو عین ناظر به خاطر عدم منع از منکر هست، نه به خاطر ایجاد فعلی، اتیان به فعل وجودی. این قسمت محل اشکال و تأمل هست به جهت این که بله در روایت عنوانی که در روایت وارد شده، ما نگاه به لفظ روایت بکنیم، عنوانی که وارد شده اینه که نفر سوم نگاه می کرد، نگاه بله والآخر و یراهم، نفر سوم نگاه می کرد. ما اگر به این لفظ یراهم این را ملاحظه بکنیم، در این تأمل بکنیم، از این در نمی آید که یک فعل وجودی شخص انجام داده، حالت مراقبت و دیدبانی برای قاتل را انجام داده باشد. از تعبیر یراهم این مطلب استفاده نمیشه. در روایت بحث اونچه که در بله نقل کافی اومده یراهم داره، یرا لهما که نداره، که یرا لهو که نداره، که اینن لهو که نداره. نفر آخر این تعبیر این لهو یا بله یا یرا نفر ثالث یرا لهما که نداره. اگه یرا لهما داشت این دیگه ظاهر بود در این که یک فعل وجودی داره انجام میده، داره مراقبت میکنه، داره دیدبانی میکنه. در روایت عنوان یراهم مطلقه. ما به لفظ یراهم اگه نگاه بکنیم از این فعل وجودی در نمی آید، چون فعل وجودی در نمی آید روی این حساب ما باشیم و حکم در این روایت باید حمل بر حکم تعبدی بکنیم، به خاطر اینکه در اینجا با اینکه شخص هیچ کاری را انجام نداده است در این حال فقط داشت نگاه میکرد، مجرد نگاه کردن سبب بله مجرد نگاه کردن سبب این شده که این کیفر رو ببینه که چشماش کور بشه. بله این اگه این باشه باید حکم تعبدی باشه و طبعا محل اشکال میشه. اگر اجماعی در مسئله بود، اگر اجماعی در مسئله وجود داشت یا روایت من حیث و سند معتبر بود ملتزم به این میشیم، ولی اگر علل قاعده بخوایم حساب بکنیم نمیشد به این ملتزم بشه. روی این حساب مرحوم اردبیلی در مجموع الفائده و البرهان در این بحث که چند نفر را در قتل یک نفر دخالت داشته باشن، در اون مسئله فرموده که نسبت به حکم قاتل و ممسک بله نسبت در مجموع الفائده و البرهان جلد 13 صفحه 399 و 400 ایشون فرموده نسبت به اینکه قاتل کشته می شود و ممسک حبس الالعبد میشه. خب این دلیل داره، چون غیر از موثقه سکونی سعیه حلبی که حدیث یک باب 17 باشه، اونم دلاله بر این جهت داره. از روی حساب در اون دوتا حکم مشکلی وجود نداره. منتها این حکم سوم، این حکم سوم که تسمیل عین ناظر باشه، مرحوم اردبیلی فرموده و قد دل علیهما، یعنی علا قتل قاتل و علا حبس ممسک و علا الاخیره، اخیره یعنی سمل عین ناظر، ای فق عین عینه، یعنی چشماش را کور بکنه یا در بیارن. قد دل علیهما روایت سکونی و سندها ضعیفون، سندش ضعیف از جهت اینکه در نوفلی و سکونی و اینها است و اشکال سندی کرده مرحوم اردبیلی. الا انها محمولتون و مشتملتون علا مشتمل علیه صحیحت المتقدمه، این روایت سکونی چون مشتمل بر همونی که صحیح حلبی دلالت داره، همون دو مطلب، یعنی قتل خود قاتل و حبس ممسک، نسبت به این دو قسمت ملتزم میشیم، چون صحیح حلبی هم دلالت داره. محمولتون و مشتملتون علا مشتمل علیه از صحیح المتقدمه، یعنی صحیح حلبی که حدیث یک باب 17 ابواب قصاص باشه، این دو تا حکم را ملتزم میشیم. ولکن الاصل عدم عقوبت علی الناظر، اما نسبت به ناظر مقتضای قاعده اینه که هیچ عقوبتی بر او نباشه. و ما فعل ما یوجبها به حسب ظاهر، یا بگیم و ما فعل ما یوجبها، اون کاری که ناظر انجام داد که نگاه کردن باشه، این نگاه کردن که موجب چنین عقوبتی نمیشه، که نگاه کردن با نگاه کردن که شخص نقش پیدا نمیکنه در تحقق معصیت تا بخواد عقاب بشه. و ما فعل ما یوجبها، یا عبارت اینجوری بخونیم و ما فعله، یعنی اونی که ناظر انجام داد، ما یوجب عقوبت را به حسب ظاهر، فل حکم الاخیر لو لم یکن مجمع علی فهو محل تأمل. با التفات به خود کلمه یراهم، عنوان یراهم رو ما نگاه بکنیم، معلومه که در اینجا از این عنوان فعل وجودی در نمی آید. روی این حساب همونطور که مرحوم اردبیلی فرموده، این حکم علی خلاف قاعده است، چون کاری انجام نداد این ناظر. ولی ممکنه در اینجا استفاده بشه که در این مورد روایت جایی است که اون نگاه کننده کار وجودی انجام داده، یک نقشی در اون قتل داشته و اون نقشش اینه که این داشت دیدبانی میکرد، نه اینکه اونجا مشغول کار خودش بوده نگاهش به صحنه قتل افتاده، نه، دیدبانی داشت میکرد. این از کجا در بیاریم؟ چون این اولا در بعضی از نقلها، از جمله در نقل این روایت به حسب دعائم الاسلام، در اونجا تعبیر یرا لهما داره، یعنی این شخص سوم برای اونها داشت نگاه میکرد. اینکه نگاه برای اونها بکنه، عنوان دیدبانی ازش استفاده میشه، نه اینکه فقط اتفاقا نگاه کرده. به حسب بعضی از نقل ها اینطور هست، یعنی به حسب نقل دعائم اینطور هست. و این اولا، ثانیا حتی اگر این تعبیر لهما هم نباشه، یا اینکه این شخص ثالث عیناً لهما هم نباشه، از تعبیر دیگر روایت استفاده این معنا میشه و اون اینه که خب در روایت اومده که سه نفر را پیش امیرالمؤمنین علیه السلام آوردن به جهت قتل شخصی، به جهت قتل شخصی، این که تعبیر، بله، ثلاثت نفر، عنوان روایت سکونی اینه که ثلاثت نفر رفع او الى امیر المومنین علیه السلام واحد من هم امسه، که اینکه این سه نفر را آوردن به جهت اینکه اینها یه دخالتی در این قهر داشتن، اینکه آوردن رفع امر اینها شده، رفع امر این سه نفر به امیر المومنین ظاهره در اینه که هر سه نفر نقش داشتن در قصد، نه اینکه دو نفر فقط نقش داشته باشن، نفر سوم اصلا نقشی نداشته باشه. خود این تعبیر رفع او الی امیر المومنین علیه السلام نشوندنده اینه که اون نفر سوم هم که دیدن از او صادر شده، او هم یه نحوه دخالت داشت. کیو دخالت داشت؟ دخالت داشتنش به اینه که این دیدبان اونها بوده دیگه، نه اینکه این فقط مشغول کارش بوده و علی سبیل اتفاق اومدن این کار را بله این را چیز کردن. روی حساب به حسب این روایت ناظر قدر، نگاه کننده به قدر، چشماش کور میشه در جایی که یک حالت دیدبانی داشته باشه. ولی اگه شخص حالت دیدوانی نداشته باشه، شاهد عادل، شهادت داده به این که دو نفر شاهد عادل، شهادت دادن زید عمرو کشتن، خب اینا می دیدن دیگه، ولو جلوی او را نگرفتن ولی دیدوان او نبودن، اینجا معنا داره که یعنی نمیشه حکم کرد به این که این چشمای این دو شاهد هم باید به اصطلاح کور بشه به خاطر اینکه دخالت در از این موثق سکونی که این مطلبی استفاده نمیشه. اونجا که از موثقه سکونی استفاده میشه کور کردن چشم شخص صالح است در جایی که یک نقشی در او داشته باشه، یک فعل وجودی از او صادر شده باشه، نه مجرد ترک منع از منکر که باشه. این که در روایت بله در خود روایت تعبیر روایت هم اومده که رفع او، از این مطلب هم میشه این را استفاده بکنیم. اگر این را این قسمت را از این وجه ثانی هم رفعیت بکنیم، غمز این هم بکنیم، در نهایت باز نتیجه میشه که در تطبیق حکم مذکور در موثق سکونی باز اکتفا بشه به این، چون عنوان یرا درست در روایت هست ولی احتمال این داده میشه که مقصود از یراهم یعنی یرا لهما و این شخص عین برای اون بوده، به صورت مطلق نباشه. چون احتمال این هست که نقش نفر سوم به عنوان دیدبانی باشه نه مطلق رؤیت، روی حساب از این روایت نمیشه حکم مطلق را استفاده کرد که هر جا انسان ببینه دیگری داره یعنی بله عدل فردین داره دیگری را میکشه، قتل میکنه، قتل از او صادر میشه، بگیم در همه موارد حکم به تسبیل عین میشه. روی حساب اون چی که در موثقه سکونی میشه گفت اینه که ما در جایی که ثالث نقشش به عنوان دیدبان و ربیعه به تعبیر هست در کلام در خود این روایت به حسب نقل تهذیب نکته ای که هست بله به اون عبارت دائم که اضافه بشه به عبارت دائم استشهاد شده، در تهذیب هم این روایت به عنوان ربیعه اومده در منبره، این روایت را هم به مرحوم در چنبره این روایت هم به نقل کلینی اومده هم به نقل مرحوم شیخ از تهذیب، در تهذیب کلمه ربیعه اومده، در تهذیب کلمه ربیعه اومده. روی این حساب در ملاذ که شرح تهذیب باشه اونجا در توضیح این داره که فقط ظافر ربیعه، یعنی همین عبارت عبارت تهذیب را که کلمه ربیعه باشه را معنا میکنه. ربیعه هم یعنی دیدبان. به حسب این عنوان شخص ثالث به حسب نقل تهذیب ربیعه هست. ربیعه هم یعنی ناظر مراقب دیگه. روی این حساب نسبت موثقه سکونی فرمایش مرموی تبریزی تمام نیست که ما بگیم تصویل عینه ناظر به خاطر ترک منع از منکر هست، به خاطر امر از سنخ ترک، نه به خاطر فعل وجودی، بلکه اونی که در مورد موثقه سکونی میشه ملتزم شد اینه که این در مورد فعل وجودی هست که همون ایجاد مقدمه باشه. اینم یک مقدمه هست دیگه، برای اینکه قطع صورت بپذیره یه دیدبانی میخواد که مردم نیان اینا. منتها در این حال که موثقه سکونی موردش جایی هست که اون دو نفر مقدمه ای از مقدمات حرام را انجام دادن، در این حال کیفر برای اون دو نفر به خاطر ایجاد مقدمه ذکر شده در موثقه سکونی، ولی در این حال برای بحث ما که حرمت اعانه بر اسم به نحو مطلق باشه قابل استشهاد نیست. استشهاد مرحوم امام به این موثقه سکونی تمام نیست. چرا؟ چون موثقه سکونی در مورد ایجاد مقدمه قبل وارد شده. در ایجاد مقدمه قبل قبلا توضیح داده شد که اعانه بر بعضی از معاصی مثل اعانه بر ظلم ایجاد مقدمه تحقق ظلم از دیگری، این واضح هست که اشکال داره، حرام است، جایز نیست. محل بحث اعانه بر مطلق معصیت، مطلق اسم موثقه سکونی چون در مورد اعانه بر ظلم وارد شده، ایجاد مقدمه برای ظلم وارد شده و احتمال خصوصیت میدیم، طبعا نمیتونیم به موثقه سکونی استشهاد بکنیم برای حکم اعانه بر اسم به نحو مطلق. این نسبت به موثقه سکونی. ولی اونچه که نسبت به موثقه ابن فضال مطرح شده که در کلام مرحوم آقای تبریزی استشهار شده به موثقه ابن فضال برای جواز ایجاد مقدمه حرام، در دراسات مکاسب المحرمه گفته شده که این موثقه هم می شود بر صورت استرار، بر صورت استرار عرفی، بر صورت استرار عرفی هم میشه. در این قسمت بله به نظر میرسه که این بله فرمایش مرحوم تبریزی که این روایت میتونه به عنوان مجوز، به عنوان شاهد برای جواز باشه، این فرمایش تمامه. چون عنوانی که در این روایت ذکر شده عنوان حاجت هست، اونم تعبیر روایت اینه که ربما احتجت الیهم یحسدون لی، احتیاج به این دارم که اینها برای من درو بکنن، دروی مزرعه را اینها انجام بدهن. اونی که در روایت ذکر شده عنوان احتیاجه، اونم احتیاج به درو. اولا استرار نیست، احتیاج هست و احتیاج به حسب معنای عرفی غیر از عنوان استرار هست. استرار اینه که انسان در مخمصه قرار بگیره و راه فرار نداشته باشه، حالا یا به دقت عقلیه یا به حسب نظر عرف در زیغ خارق العاده قرار بگیره. حتی از حرج هم شدیدتر هست. ولی عنوان حاجت به معنای مطلق حاجت عرفی هست، ظاهر حاجت بدون تغییر حاجت عرفی هست. حاجت عرفی فد میکنه در جایی که یک بله مختصر ارتباطی، مختصر احتیاج انسان داشته باشه به یک موردی، این عنوان حاجت صادق هست. روی حساب این که مثلا در قطع صلات، قطع فریضه اومده که اگر حاجتی داشته باشه برای حاجت ولو حاجت عرفی میتوان نماز رو قطع کرد، در برای قطع فریضه لازم نیست حتما ضرورت و حرج و اینها باشه. حاجت عرفی هم باشه، حاجت عرفی هم باشه کافیه. روی حساب بعض الاعلام در بله در جایی را که بله شخص مشغول نماز شده، نماز فرادا را به قصد فرادا مشغول نماز فریضه شده، یه نماز جماعتی الان اقامه شده، میتونه این را بله نماز فریضهش را بشکنه، قطع بکنه بیاد نماز جماعت بخونه یا نه؟ فرمودن که اینجا میشود. چرا؟ چون اون چه که در روایت اومده حاجته، اینم یه حاجت عرفیست دیگه، درک ثواب جماعت، محروم نشدن از ثواب جماعت هم اینم عنوان حاجت عرفی داره، عنوان حاجت عرفی بر او صادق است. حاجت عرفی عنوانش عنوان وسیع هست، حتی این موارد اینجوری رو هم شامل میشه. اون چه که در روایت اومده اولا عنوان احتیاج نه عنوان اضطرار، ثانیا احتیاج هم مورد احتیاج هم درو کردن اونها هست، و این مقدار که انسان در درو کردن اضطرار داشته باشه این رافع تکلیف نیست. اون اضطرار و اون حرجی رافع تکلیف هست، اون اضطرار و اون حرجی رافع تکلیف هست که موجب بله شخص را به مضیقه بیاندازه در کل زندگیش، به الا در یک مورد خاص، در یک مورد خاص به حرج بیفته یا اضطرار پیدا بکنه، این که موجب این جهت نمیشه. روی حساب در اون مثال این که ایام تابستان و ایام گرما هست، افراد برای امتحان مثلا بخواهن هم روزه بگیرن هم درس بخونن برای امتحان، اینها با هم دیگه جمع نمیشه. مسافرت هم ممکن نیست که با مسافر کردن روزشون رو افطار بکنن بیان درس بخونن. آیا اینجا میتوانن مثلا چیز کنن به خاطر اینکه بله در امتحان قبول بشن روزشون رو بخورن تمکن این پیدا بکنن؟ اونجا هم حالا بنابر این که اگر کسی بگه که به خاطر حرجی بودن، به خاطر حرج جایز هست برای او افطار، که خود این هم از جهت خصوصیات و حدود و سعازیقش محل بحث هست، اگر کسی بگه که به خاطر حرج میتواند روزه بخوره، مرادش اینه که اگر نخونه، اگر افطار نکنه به حرج میفته، در زندگیش به حرج میفته، نه اینکه امتحانش را اون سال نمیتونه بده. و به طوری که اگر شخص روزه بگیره در اون سال در امتحان قبول نمیشه، ولی قبول نشدن در امتحان موجب وقوع حرج در کل زندگیش نمیشه، در سالهای بعد میتونه این کار رو انجام بده یا یه شغل دیگه ای بگیره که زندگیش رو تأمین بکنه، احتیاجی به این مدرک نداشته باشه. اینجا برای خصوص قبول شدن در درس احتیاج، حرج یا اضطرار نسبت به این روزه گرفتن صادقه، که اضطرار به ترک روزه داره یا روزه گرفتن برای او حرجی است، در فرضی که برای این مقصود که بخواهد قبول بشه. ولی این باعث اگر شخص روزه را داشته باشه که نتیجهش قبول نشدن در امتحان هست، این باعث وقوع حرج در کل زندگیش نمیشه. خب این دیگه مجوز نمیشه. اون کسانی هم که حرج را یا اضطرار را رافع میدانند، در این مورد هم اگر بخواهند تطبیق بکنند، در جایی که موجب حرج در کل زندگیش میشه، نه در خصوص این در خصوص این فعلی که مورد در نظر هست و عنوان میشود. در روایت هم از این قبیله، اونجا که در روایت هست اینه که من برای درو کردن محصولات احتیاجی به این دارم، یا حتی به راوی بگه اصرار به این دارم. اصرار و اصرار در این قسمت معنای اصرار در کل زندگی نیست که رافع تکلیف باشه. اون اصرار و اون حرجی رافع تکلیفه که شخص در مخمصه بیفته، در مضیقه بیفته نسبت به کل زندگی. روی نصاب این روایت مبصقه ابن فضال دلالت بر جواز ایجاد مقدمه می کند، در جایی که دلالت بر ایجاد مقدمه می کنه حتی با فرض عدم اصرار. حتی اینطور نیست که مورد از موارد اصرار باشه، در غیر صورت اصرار هم دلالت بر جواز می کنه. منتها این مبصقه ابن فضال این هم به صورت مطلق قابل استشهاد نیست، چون در مورد مبصقه ابن فضال خود راوی میگه اگر من این کار را انجام ندهم، به اینها قضا ندهم، اینها میروند محصول اشخاص دیگر را درو میکنند، از اونها قضا میگیرند. مفروض در روایت ابن فضال جاییست که مقدمه منحصره نیست، مقدمه غیر منحصره است. این روایت ابن فضال دلالت بر جواز در ایجاد مقدمه حرام میکنه، اما در جایی که مقدمه منحصره نیست. نسبت به مقدمه غیر منحصره میشه برای جواز استشهاد به روایت ابن فضال کرد، اما برای مطلق اعانه بر اسم، مطلق ایجاد مقدمه حرام، حتی در فرض انحصار نمیتوان به این مبصقه ابن فضال استدلال بکنیم. روی این حساب استشهاد مرحوم آقای تبریزی به این مبصقه ابن فضال برای جواز ایجاد مقدمه حرام فی الجمله صحیح هست، ولی بالجمله صحیح نیست، یعنی به نحو مطلق صحیح نیست. نسبت به موارد عدم انحصار میتوان به این روایت استشهاد کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.